علامات اخبار از قضایاست. و حیث ان تألیف الکتاب، کتاب نعمانی، تألیف الکتاب کان فی اواسط خلافت بین عباس، در دوران حکومت عباسی این بود. کان انقراض دولتهم بید الخراسانی هلاکو. حالا ابو مسلم مؤسس، ابو مسلم که روی کار آورد حکومت را، میگه انقراض دولت عباسیین بید خراسانی بود در قرن هفتم. خب تعد کلها من المعجزات، این کرامات و معجزات ائمه است که اینجوری بیان کردن. ببینید این روایت را نعمانی آورده اشاره به چیه؟ به سقوط همون در دوران قرن هفتمه. نه حالا میرسن. آخه نه 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 نه، انقراض دولت عباسیین میگه، میگه انقراض دولت عباسیین به دست خراسانی. خب اونم بالاخره از خراسان بود دیگه، خراسان که میگه نمیدونم کجا. همین جوری شد. پس این مربوط به همون سقوط اولی است، نه سقوط، نه که دوباره رو کار بیان و بساقه بشن. دقیق بفرمایید. بعد میگه که نظیر ما نقل ابن الوردی، یه قضیه را نقل میکنه ابن الوردی از ابن خلکان، حالا مستقیم از خود ابن خلکان نقل میکردی. خب قضیه اینه که ان علی ابن خلکان میگه ان علی کرم الله وجهه افتقد عبدالله ابن عباس وقت الصلاه، خاصه نماز جماعت بخونه رکعت به جمعیت ببینه بالاخره او کسانی که ملازم هستن برای نماز حسن نه دید ابن عباس نیست. بعد امام فرمود ما بال ابی العباس لم يحضر الظهر، چیشون شده؟ یعنی چرا نماز ظهر جماعت نمیان؟ قالوا ولد له مولود، خدا بهش فرزندی داده. فلما صلى علی قال امضوا بنا الی، بریم در خانه ابن عباس. فاتاه فهنأ، ان شاء الله قدمش خیر مبارک باشه. بعد فقال شکرت الواهب و بورک لک فی الموهوب، خدا را شکر کردی انشاءالله شکر خواهی کرد، قدم اینم مبارک باشه. ما سمیته تو چی گذاشتی؟ گفت که او یجوز ان اسمی حتی تسمی، این ابن عباس من پیش قدم بشم شما باید اسم برش بگذاری. فامر به فاخرج الى فاق. بس بچه بعد بیاد قول لقش مرد بیاد اچر آوردند و اخذه و حنکه و دعاله، حنک حالا یا با ابو فرات بود یا با دست مبارک خود حضرت، بالاخره فوق این حرف هست، با دست مبارک حنکش برداشتند و سقش به اصطلاح برداشتند و بعد تحویلش دادن. فرمودن خذ الیک ابل املاک، این بابای شاه هست، یا خود ابن عباس بابای شاه ها و امرا خواهد بود. قد سمیته علی و کنیته ابل حسن، من نام گذاشتم علی بابا هست. قضیه گذشت و یه وقتی ایشون وارد بر خوشام عبدالملک شد و معه ابنه همین علی، نوهاش دو تا از نوهاش همراهش بودن. کی بودن؟ سفاح و منصور. بعد اوسع له علی سریره، خوشام گفت بفهم پیش من بشه. بعد وسأله، خب کاری باری کسی مشکلی؟ گفت بله من 30,000 درهم مقروزم، گفت بش بدید. بعد گفت که بچه های منم هواشون داشته باش. ففعل، به اونام یه چیزی داد.
فشكره قال وصلتك يا وصلتك رحم. فلما ولا رفت، همین آغاز جلسه رفت بیرون، هشام رو کرد به کسانی که اونجا بودن، گفت این شیخ خوله، چی میگم کم داره، این اختل و اسن، سنش رفته بالا. گفتن چرا؟ گفت که قاطی کرده این. چی شده؟ گفت هر جا میشینه میگه که حکومت منتقل میشه بچه های من میشم حاکم. فسمعه علی، میرفت شنید برگشت، گفت والله هم اینجوری خواهد بود. من فکرم همین که گفتم نه که اختراع پیدا کردم، والله لا یکونن ذلک ولیملکن هذا، این دوتا میشن شاه. ابن الوردی میگه که این آقا وقتی که این حرف را زده بود دستگیرش کردن و حمل على جمل وطيف به وضرب، برا به اصطلاح شلاقی زدن و به اصطلاح اینا چی میگن تشهیرش کردن. وقتی که تشهیرش میکردن میگفتن هذا من یفتری، این دروغگوه افترا میبنده، یقول ان الخلافت فی بلدی، چی میتونه بنی امیه را جا به جا بکنه؟ ولا تزال فیهم حتی یعتیهم العلج من خراسان، خواهد بود خلافت دست بچه های من تا از خراسان این کافر بیاد. فینتزعها منهم فکان کما قال، خب والعلج هلاکو و هو الذي جاء من قبل المشرق. بعد اینجا تعلیقی دارد، میگه اقول مراد به کوفه فی الخبر العراق و ابتداء دولت بنی عباس 132 همون سالی که برای چیز به اصطلاح بیعت شد و مروان حمارم کشته شد که آخر خلفای بنی امیه بود. بله، اما سفیانی فیلزم ان یکون مع هلاکو، درود که تعبیر سفیانی هم دارد، باید با هلاکو باشد. حیث جاء فی غیر واحد من احادیث، بحثمون تمام نشود، یک کلمه عرض بکنم که این روایت که استناد میکنم که عباسی، این روایت مربوط به قبل، ربطی به تجدید حکومتشون ندارد و آقای نعمانی هم برای این جهت نقلش کرده است، نه برای تجدید حکومتش. الحمدلله رب العالمین.
اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. نشان صبح بود، درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی، ساعت 21:30 امروز 20 مهر ماه 1403. میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. فرصتی از راه ارتباطی رو خدمتتون عرض بکنم: 30553-025-329-1551 و 329-1552. اگر دوست دارید که با همکاران عزیزمون در رابطه سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید، تلفن سر رقمی 162 در اختیارتون هست و سامانه پیام کوتاه 30162. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:47 هست و زمان طلوع آفتاب ساعت 6:09. همچنان از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم. آنچه که تقدیمتون میشه انشاءالله که مورد پسندتون باشه.
چگونه بازمانم تا بنا کجا که توی بلند میپرم اما نه آن هوا که توی ضمیرها بدل اسم عظمت همه ضمیرها اسم عظمت همه از او و ما که منم تا من و شما که تویی جواب سوال قدیم بود و نبود توی جواب سوال قدیم بود و نبود چنانچه پاسخ هر چونم هر چرا که تویی چنان چه پاسخ هر چونم هر چرا که تویی برغم خار مغیلان نمرد نیم رهن از این سفر همه پایانان خوشا که تویی خوشا که تویی خوشا که تویی جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا کسی نشسته در آن سوی ماجرا که تویی که تویی که تویی در آن سوی ماجرا که تویی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو خاطر پر کن.
به نام خدا و سلام. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه زنانی که دل سپرده عشق هستند، زنانی که در هر شرایطی حماسه سازن و در کنار مرد زندگیشون قدم بر می‌دارن و در میدان نبرد پشت خاکریزهای شهادت جانفشانی می‌کنن، زنانی که امروز راوی رشادت‌های خودشون و شهید عزیزشون هستند. از برنامه قبل مهمون خانم کشور فاضلی، همسر شهید حسین بیغم هستیم که روایت زندگیش واقعا شنیدنی. بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
اوایل جنگ بود، زن داداشم اومد گفتش که میخواد عروست کنیم، همین دیگه شروع شد دیگه. من خونم خود مادرم بودم، مادرم یه اتاق به من داده بود، بعد گفتش که چون همسرم همش جبه میرفت، تعهد گرفت از خانواده شوهرم، گفتن که این دختر من حدود یک سال یا کم و بیش باید پیش ما باشه تا من اینو به صلاح آمادش کنم. قبول کردم، من تقریبا یک سال خونه مادرم بودم. بله، بعدش دیگه یه مدت کوتاهی کمی کمی خونه شهید بودیم، خونه خیلی بزرگ داشتن باباشون، باغ بود جلوش و اینا، که با دو تا اتاق درست کردیم، رفتیم نشستیم زندگی میکردیم، آماده شدیم سکز بریم، یعنی باز منطقه به منطقه میرفتیم، نمیشد مستقیم بریم. اون موقع 9 ماه من سکز زندگی کردم، تقریبا نیمه شب بود، 12 بود، کشور میخواد بیا کمک من بکنی؟ گفتم چطور؟ گفت خواهش میکنم ازت بیا کمکم، ولی نترس. حدود چاد کم 10-20 چون بیشتر بودم دقیقا نمیدونم، شهید شدن و ما میترسیم خدا این نکرده وحوش بیا اینا رو اذیت بکنن، میخوام جمع‌آوریشو کنیم و کسی هم الان نیست. یه فانوس برداشتیم، من میترسیدم با یار، من خیلی وحشت میکردم، سنم شاید 15 سالم دیگه شده بود، چشام بسته بودم. بعدش میگفتم خب میترسم، گفت نترس، این شهیده، تو چرا میترسی؟
خانم فاضلی عزیز هر جا که میتونست حسین آقا رو همراهی میکرد. 9 ماه در سقز با شرایطی سخت و طاقت فرسا زندگی کرد، طوری که لحظه به لحظه در معرض خطر بودند. نیروهای دموکرات و کماله تهدید جدی برای پاسداران و خانواده هاشون بودند و کشور خانم عزیز در این شرایط، در حالی که 15 سال بیشتر نداشت، در کنار حسین آقا با رشادت و شجاعت جور دیگه‌ای قدم به میدان نبرد گذاشت. و همونطور که در برنامه قبل شنیدیم، در جمع‌آوری پیکر پاسداران شهید همراه حسین آقا بود.
وقتی شهیدار که من جمع‌آوری کردم، تمام لیستش رو ورد خونه من، به من گفت این لیست شهدا رو همه رو بنویس، اسامی و شهرش و اینا رو. من دقیقا نمیدونم 100 تاشو چند تاشو دقیقا نمیدونم، خدایا مدیون نشم. تمام این لیست شهدا رو زدم فرزنده کی، با پلاکشون آماده کردم، بعد ساکشون هم آماده کردم. ساکشون، حال جالب این که بعضی لباسشون خوب کثیف یا غرق خون بودن، جان باز شده بودن، زخمی شده بودن. من خب تو سینه کشم گفتم چرا این خون بخواد بره وارد خونه واده اینا، ناراحت بشن. حالا من غریبه هستم، خیلی شناختی ندارم، با یه لی هموم کوچیکی بود چکمه میپوشیدم، بعد چشام میبستم میرفتم تا آب اینا رو میشستم که خوناشون تموم بشه، بعد با کتری پر آبش میکردم، داغش میکردم، بعد اوتوشو کردم. اینا همه رو آماده کردم، مهیا کردم و با این آدرسا و با این پلاک شهدا رو داخل کیفشون سرشون بستم. خیلی هم چک کردیم با شهید اشتباه نره، اینا شهید مشخص بشه، کیفش و ساکش و لباسش رو مشخص کرد. نزدیک عید شده بود دیگه، یک روز دو روز به عید بود. گفتم هیچی نمیخوام برای خونه بخریم. گفت نه نمیخرم، چون میدونی که خانم این شهدای ما میخوان برم تو خونهشون، فکر کنم روز عید اینا برسم، بذار ما هم عزادار باشیم، خدا شاهده بگیرم. یعنی اون روزی که اول عید شد هیچ برنامه ای، حتی ما سال تحویل هم گوش ندادیم، همش فکر اون شهرستان، مثلا یکی مال لرستان بود، یکی مال تهران بود، یکی مال اصفهان بود و مختلف بود. با نامه‌هاشون میومدن داخلم کیف کرده بودم نه. بعد به من میگفت خانم الان فکر کنم رسیده دیگه، الان شهدا رسیدن خونهشون، الان عید ندارم نه، خلاصه عزا دارم، ما هم عزا بگیریم. در اون روز اول عید کدو تا همین تو غمگین بودیم، ولی تعطیل بود ولی غمگین بودیم. خب این یه خب بازم خاطرات، حالا چی بگم، ارزشمند بود ولی غمگینم بود.
نمردن شهیدان، نمردن شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدن، زندگان جاویدن.
گفتیم که کشور خانوم در شرایط سختی زندگی میکرد، یه دختر 6 ماهه داشت و بیشتر اوقات در اون همه ترس و نگرانی تنها بود و باید از خودش محافظت میکرد. شرایط اونقدر سخت بود که حتی به تنهایی نباید از خونه بیرون میرفت. بهتره که اون شرایط رو از زبان خود خانم فاضلی بشنوید.
درستم بگم تو اتاقی که من زندگی میکردم عزیزم، پشت بام خیلی اوج بارو میباد، تمامش خیس بود، یعنی کل دیوار اگر با یه قاشق میزدی خیس بود. من 9 ماه اوج زندگی کردم، هر قدر پتو میذاشتم بازم نمپس مید. بالا سر من نزدیک کو بودیم و اینا، تو در معرض خطر کمل دموکرات بودیم، 4 تا نارنجک بود، اینه باز کنم که پرت کنم، یعنی از خودم دفاع کنم یا خلاصه مبارزه کنم اینا، و من یاد میداد مثلا اینا. بعد یه شب من خوابیده بودم، آقا من نبود، دیدم یکی از نارنجکا تو دست دخترم و این زانوشم تو دهنشه. خیلی وحشت کردم، چه کار کنم، خدایی چه کار کنم. من دیگه یواش با آرامی آرامی ازش گرفتم گذاشتم، این خیلی ترسیدم، اینا وحشت. خب بچه 6 ماه بود دیگه، بازاری که من نمیدم در طول 9 ماه دیگه، تو همون پادگان بودم و اگر یه چند از دوستان میدیدم اینا، اگر ما میخواستیم مثلا فرض کن از این پادگان پاشیم بریم به سلام خود سپاه بود، پاشیم بریم توی بازار یا خیابون، دو تا سرباز ما همراهمون باشه برای مثلا 1 ساعت 2 ساعت. یه روز تو من خسته شدم، گفتم خیلی خسته شدم، دو تا سرباز امرام کردن. نه جالب این که همون عصر عملیات شهری بود، یعنی کمل اومده بود رو پشت خونه هاشون، دیدیم همه درها بازن، درگیری داشت، صدا تیر میشنیدیم، ولی من فکرشم نمی کردم. بعد هر جای مغازه که من گفتم اینو بده اینو بده، بهم نمیدادم، میترسیدم چون کمل هم اومده بودن. بعد دیگه من فوری برگشتم، دیدم شهیدم با وله اومد، گفت اومدی الان توی سقز درگیر هستش. منم بودم تلاش کردم گفتم ببینم تو وادی بازار برگشتی یا نه. 9 ماه اونجا بودم، خیلی خسته شده بودم.
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه.
کشور خانم عزیز همه این مشکلات و سختی‌ها رو تحمل می‌کنه فقط به خاطر اون علاقه قلبی که به حسین آقا داره و هر روز هم بیشتر وابسته این مرد بزرگ میشه. دلمون می‌خواد بدونیم کشور خانم با اینکه همسرش رو کم می‌دید چقدر بهش احساس نزدیکی میکرد.
خیلی نزدیک. من خیلی دوستش داشتم. در طول این مدتی که من با این همسرم بودم، شهید منو با شهادتش آماده کرده بود. کردستان یه تابوتایی بودن برای شهدا مهیا میکردن، همیشه منو میبرد بالا سر این تابوته، میگفت ببین یک زمان من داخل این تابوتم، خب من داخل این تابوت هستم، مراقب باش، داد نزن، فریاد نزن، تحمل کن، صبور باش، مثل دیگر خانواده شهدا صبور باش. منو آمادگی میکرد. ایشون دیگه باز از کردستان چند سال خودش که میرفت میومد، من فقط 9 ماه بودم، 2 سال طول کشید. خودم با هم زندگی میکردم، بچه دومم دیگه باردار بودم، پسرم. ایشون رفت به طرف آبادان احواز. بعد اینکه میرفت و میومد، هر زمانی که میومد یه حدیثی از ائمه عطا برای من میورد. تو مطمئن باش این همه سخت میکشی، تنهایی، دوری از من با بچه اینا، دوتا بچه، تو به سرا اینجا سوام بری. گه گداری هم کم میومد فرمونده ها و بچه های سپاه فرمونده یا معاونین تو جبه، باز 6 ماه جبه بودن، 1 ماه مثلا میومدن تو شهرشون زندگی میکردن. تو این 1 ماه درسته حال شبا یا روزا گه گداری من، ولی بیشتر خود سپاه خدمت میکردن. البته بهت بگم برای دخترم که بعد متولد شد حدود 6 ماه طول کشید، من همسرم ندیدم. ما تو شکست حصر آبادان بودا، اون عملیات حصر آبادان، معاون یک گردان تو ارتش رفته بود، یه سپاهی بود رفته تو ارتش اونجا بوده. 6 ماه بچه‌مو ندید تا نامه براش دادم، نامه براش دادم که گفتم که این احواز بود تو سنگر نشسته بوده، نامه براش دادم که سلام حالت خوبه، دلم تنگ شده واسه بیای نو. بعد نوشتم که راستی یه چیز بهت بگم ها، زده بودم حسین جان، هنوز دارم نامشه، متکا از بچه که بماند 6 ماه شده، متکا خیلی گلایه از من میکنه، داره میگه شوهر تو کجاست؟ میگفت تو سنگر داشتم کنسرو مای با بچه‌ها میخوردیم، این نامه رو از اون بالا به من پرتاب کرد، گفت حسین بیگم برات نامه اومده. گفت من نامه رو باز کردم، دیدم این نامه از شماست، خیلی خوشحال شدم، خیلی ذوق زده شدم. خلاصه هیچی دیگه، بعد چند روز دیدم خودش رسید. گفتم خوب شد، پس متکا خیلی کارساز بوده برای اومدن تو، یعنی 6 ماه اونجا بچه‌شو ندیده بود، تو زایمان منم نبود.
آسمون بال فرشته رو زمین تبه پریدن، شور پر کشیدن از خود شوق تا خدا رسیدن. دلتون پنجره ای که روشن از مهر و یقینه، عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه،
عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم کشور فاضلی، همسر شهید حسین بیغم هستیم و داریم روایت زندگی خودش و شهید عزیزش رو میشنویم. روایتی نفسگیر از زندگی سختی که خانم فاضلی داشته و لحظه به لحظش سرشار از عشق و حماسه است. چقدر غبطه خوردیم به این همه فداکاری و شجاعتی که کشور خانم عزیز در اون دوران داشته و یه لحظه هم عقب نشینی نکرده. و حالا یه سوال داری خانم فاضلی عزیز، امروز که اون روزا رو مرور میکنه واقعا دوست داشته که اینطور زندگی کنه و در میدان نبرد کنار حسین آقا باشه، اون هم با این همه خطر؟
من واقعا دوست داشتم. بعد خود ایشونم میگفت که خانم فکر نکنم من خیلی عمر داشته باشم با این جنگ و جدال و اینا، و من دوست دارم شما و بچه‌ها در کنار خودم باشید این مدتی، و حالا مراقبت میکنم، عمرم دست خدا هستش. و واقعا هم مراقبت میکرد، مثلا خواب منو تنظیم کرده بود، رفت آمدم من تنظیم میشدم، با هر کسی نمیتونستم ارتباط داشته باشم، با مردم که اصلا ارتباط نداشتم، فقط با بچه‌های خانمای سپاه ارتباط داشتم. گفتم یه اسلحه هم داشتم تو خونه که اگر خدا نکرده اتفاق بیفته از خودم و بچه‌هام چیکار بکنم، مراقبت بکنم.
ولی دوست داشت شما همراهش
بشید. دوست داشت، اصلا عاشق بچه‌هاش بود، عاشق من بود. هر گوشه‌ای که وقت میدید منو تو هم نزدیک کوههای کردستان میبرد، عکس از ما میگرفت، یا هم تو خونه عکس از ما میگرفت. بعضی وقتا که تو خونه میومد مینشست میگفت خانم سرت بذار روی زانو من، بعد از نمازش قرآن میخوند، بلند زیباس رسا قرآن میخوند. جالب این که بگم سال 63 من 64 دقیقا نمیدم تو 64 بود، ایشون امتحانم داده بود برای نیرو دریایی قبول شده بود.